وارد کشور میشه.
ببین ما چند تا چیز داریم که چند تا موضوع میتونه این کار رو پوشش بده و وارد بشه.
بله.
یکی واسه خلأهای مرزی، همون خلأهای نظارتی که ما داریم، علارغم خیلی پیگیری‌های مکرر، این خلأها هنوز هست. داره کنترل میشه ولی خب یه سری مشکلات هست.
خب.
بعضی از معافیت‌هایی هست، همون در قالب تعلنج ملوانی، اینا کمن و زیادیه. و ببینید که ما بگیم که از قاچاق قوچاق مثل گذشته ما کانتینری قاچاق داریم، خیلی کم اصلا نیست. من خودم دارم کار میکنم توی این حوزه.
آقای سوادکویی، حالا یه سوالی پیش میاد، من خواهش میکنم که صریح و شفاف پاسخ بفرمایید. اگر قراره که ما عدد 1.8 میلیارد دلار قاچاق پوشاک رو قبول کنیم که جناب عالی هم سه گذاشتید بر این عدد، آیا عقلن میسره که مثلا این مبلغ با این وسعت در واقع از مبادی غیر رسمی فقط وارد بشه؟ این مبادی غیر رسمی کجا هستن؟ یا مثلا اینا رو نسبت بدیم به تحلنجی ها یا امثال اینها، چون اینا همش رو که با هم جمع کنید این عدد به این بزرگی نخواهد شد. با اون داستان کانتینرها به نظرم میرسه که تو افکار عمومی موجوده، که این لازمه که به هر حال مسئولین جواب بدن.
آقای درویش، ما معافیت ها رسمیه، تحلیلی رسمیه، بل. مسافری رسمیه. این آمارهایی که شما دارید میگید مربوط به سال 97. خب در سال 99 ما مسافریمون بسته شد، تحلیلیمون اومدش مدیریت شد، الان شرایط تحلیلی فرق کرده.
بله.
سامانه ها اومده، منشأ ارز باید مشخص باشه. اینها چیزی نیست که ما بگیم الان در سال 99 هم من 1.8 میلیارد قاچاق پوشاک دارم. قطعا کاهش پیدا کرده. این آماری که شما اشاره کردی برای سال 97، هنوز این کارا تو ستاد انجام نشده. الان خیلی از کالاها شناسنامه دار شدن، مشکل رهگیری حل شده.
بله.
مدیریت تحلیلی و ملوانی رو ما داشتیم. ما عرضم به خدمت شما که خلأهای مرزی انسداد بیشتری پیدا کردن، این اتفاقات افتاده.
بله. خب پس شما به طور کلی معتقدید که وضعیت داره بهبود پیدا میکنه، قاچاق داره کمتر میشه؟
قاچاق پوشاک هست، ولی اون چیزی نیست که
بسیار
در تفکر و فکر مردم
حالا اتفاق افتاده. اجازه بفرمایید که صحبت‌های آقای احمدیان،
یه بحث بسیار زیادش هم ایرانیه که در قالب بله. مثلا برندهای خارجی مثلا تقلب فروش
میده. حالا در این مورد هم صحبت میکنیم. الان صحبت های آقای احمدیان رو هم بشنویم که مشاور عالی اتحادیه پوشاک هستن. آقای احمدیان، اگر درباره صحبت های آقای سوادکویی صحبتی دارید یا نظر یا سوالی دارید خواهش می‌کنم بفرمایید. خواهش می‌کنم.
یه موضوعی که وجود داره و همیشه در واقع این شاید در واقع خیلی به چشم اومده ولی واقعیت اینطور نبوده، بخش لیبل. ببینید چه جوقات شما الان وارد در واقع فروشگاه پوشاک میشید که من دلیلش هم عرض میکنم، نداشتن اعتماد به نفس در واقع تولید کننده ایرانی و علاقمندی شدید در واقع متقاضیان یا در واقع بخش در واقع خریدارها برای اینکه لیبل ها اسم خارجی روش درج شده، برای اینکه لیبل ها در واقع میدین یک کشور دیگه ای رو در واقع توش به صورت درج کرده باشه. پس یک بخشی از پوشاک رو من واقعا میبینم، ما استادکارهایی در همین خیابونهای لاله‌زار، در خیابونهای جمهوری، در این تولید کننده ها داریم که اینا فوق‌العاده‌ن، اینا به صلاح تنه به تنه در واقع برندهای خارجی و تولید کننده های جهانی میتونن بزنن. اما من واقعا تأسف میخورم، اعتماد به نفس کم، که باز این اعتماد به نفس کم ناشی از بخش تقاضاه، تقاضایی که وقتی میاد میبینه که نوشته Made in ایران بهش اقبال نمیکنه، ولی یکیش همون میدین ایرانی که واقعا ایران
داره. آقای احمدیان، یه سوال مهم پیش میاد. این بس. عدم اعتماد به نفس، شما عامل اصلی رو عدم اعتماد به نفس میدونید، درسته؟
بس.
آیا این یه برخورد سلبی رو ایجاد میکنه یا ایجابی رو؟ یعنی اینکه ما باید مثلا مامور بفرستیم و این لیبل ها رو کنترل بکنه که آیا اصالتا ایرانی هستن یا مربوط به کشور دیگر. حالا اجازه من ازن تموم شه. یا اینکه نه، ما باید فرهنگ سازی بکنیم و به مردم این اطمینان رو بدیم که اگر پوشاک ایرانی و با لیبل ایرانی هم خریدید از کیفیت لازم برخوردار.
بله بله.
و کوتاه بفرمایید که
کالاهای پوشاکی که قاچاق هستن و ایرانی نیستن و در ایران اصلا فرایند تولیدشون رخ نداده و یه فرایند دیگه پوشاکی هستن که در چون در کالای دیگه شما نمی‌بینید، ولی در پوشاک خیلی به چشم میاد. کالاهایی که در همین ایران تولید شدن، در همین ایران در واقع دوخته شدن، حتی پارچه‌هاش هم ایرانیه، از شهر در واقع و از پایتخت نساجی ایران اصفهان یا یزد در واقع تولید شدن، اومدن توی در واقع فرایند کار. اما به دلیل نداشتن اعتماد به نفس واقعا تاسف می‌خورم که باز بخشیش هم به پوشاکی ها، من به تولید کننده پوشاک معذوب نمی‌کنم، این خانواده های ایرانی، این شهروندای عزیزمون که در واقع میان تو فروشگاه پوشاک و میان و اقبال ندارن نسبت به کالایی که ایرانی هستن، در واقع واقعا ما هم از در تاریخ پوشاک اگه نگاه کنیم، هم از روی تاریخی در گذشته در صنعت پوشاک نساجی قوی بودیم، هم واقعا همین الان هم ما طراحی داریم و دوزنده هایی داریم و برشکار هایی داریم و تولید کننده هایی داریم که فوق العاده ماهرن. ببینید ما یک کشور تاریخی و وسیعی هستیم. ما این اگر بخوایم راست من به بخش لباس های اقوام و اینها هم اشاره نمی کنم، همین لباس های مدرن هم میخوام فقط عرض کنم خدمتتون، پس این باید ایجاد بشه.
بسیار خب آقای احمدیان، حالا چون ما فرصت برنامه کمه عذرخواهی میکنم ازتون و میخوایم تمرکز کنیم روی موضوع اصلی. من یه سوال دیگه دارم که از آقای سوادکوهی هم خواهم پرسید. آیا این درسته که در شرایط مشابه بعضی وقتا منسوجات و پوشاک ساخت ایران در شرایط مشابه عرض میکنه گرانتر از کالای خارجی یا نه؟
من خدمت پاسخ خودم به جناب
آقای سوادکوهی. احمدیان شما بفرمایید پاسختون از آقای سوادکوهی.
بله، در یک گاهی اوقات به دلیل اینکه در بخش مواد اولیه و پارچه و منسوجات و اینها عددها بالاتر تموم میشه، این گرونتر بودن دیگه میشه، بله، نسبت به کالاهایی که در واقع از کشور دیگه میاد. اما به نظر من کم کم به خاطر این در واقع تولرانس حقوق و دستمزدی که دوزندگان ایران میگیرن نسبت به دوزندهایی که در ترکیه هستن که مثلا 70 دلار الان دارن حقوق میگیرن ولی در اونجا داره 1000 دلار 2000 دلار 3000 دلار حقوق میگیره، این اگر ما بتونیم بخش مواد اولیه رو تامین کنیم، اون دغدغه که حضرت عالی دارید در خصوص اینکه این چرا گرانتر تمام میشه، خب ما حتما در واقع در ایران فرایندهای پوشاک ارزان‌تر تمام میشه. البته ما نکته هم خدمتتون عرض کنم، دستگاه های فوق صنعتی که در خارج از کشور هست که مثلا در یک دقیقه میتونه چند هزار تیشرت رو بدوزه یا در ثانیه میتونه یک تولیدات عظیمی رو داشته باشه، ما اینها رو نداریم. این باز خودش به خاطر اینکه در مقیاس تیراژ قرار میگیره و به هر حال بخش اعظمی از پوشاک ایران پوشاکی که سنتیه، یعنی ما امروز پوشاک اون حتی اون صنعتی هایی که در واقع جواز صنعتی دارن و در صنعت پوشاک فعالیت میکنن بازم میدن به خیاط خونه ها و در واقع بخش های تولیدی های
پوشاک. خیلی متشکرم
آقای احمدیان. ما اگر در صورتی که در واقع این بخش رو بتونیم پوشش بدیم و دولت به طور جدی یک فضایی رو برای خودکفایی مواد اولیه پوشاک و نساجی فراهم کنه، زمینه های دیگه این رو میتونه
پوشش بده. بله.
قیمت ها شکستش
بله. بسیار خب، حالا در همین زمینه با آقای سوادکوهی هم صحبت میکنیم. قبل از اون یه قطعه موسیقی بشنویم، باز خواهیم گشت و در این باره صحبت میکنیم. خب خیلی متشکریم که ایران امروز رو گوش میکنیم. شماره تلفن ما 220-486 و 220-5009 هست و همچنین میتونید برای ما درباره موضوع برنامه پیامک ارسال کنید با شماره 30900. خب ما با یکی از نمایندگان محترم مجلس هم احتمالاً ارتباط خواهیم داشت، نمیدونم الان این ارتباط برقرار شده یا نشده. بله، خب بریم به سراغ آقای سوادکوهی، مدیر کل هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا. آقای سوادکوهی صدای بنده رو که میشنوید؟
با
بله
خب نظرات آقای احمدیان رو به عنوان یکی از مسئولین یا مشاور عالی اتحادیه پوشاک شنیدید. شما در واقع تو نظرات ایشون چند سوال یا گله هم به نظرم میرسه که مستطر بود. شما میخواید پاسخ بفرمایید بعد من سوالمو مطرح کنم؟
خدا من تمام موضوعاتی که آقای احمدیان گفتند رو قبول میکنم و تایید میکنم، مشکلی نداره، اصلا گله‌ای نبود.
بله.
فرمایششون درست بود. فقط یه سوالی کردید آخرش که
این بحث شناسه رو این متولی نصب شناسه چه کسی هست؟ یعنی کدام سازمان؟ آیا شما هستید؟ وزارت سمت؟
وزارت صنعت و معدن و تجارت
که اتحادیه زیر نظر اونهاست؟
بله متولی.
خب چرا شما به عنوان در واقع تصمیم گیرنده اصلی در مورد منع ورود قاچاق به اونها در واقع مکاتبه نمی کنید، صحبت نمی کنید که این شناسه رو زودتر پیگیری بکنن و الساق بکنن؟
آیه درویش، این موضوع مکررن ابلاغ شد و مطالبه شده، هم به سم گفتیم هم به تولید کننده گفتیم، ما این موضوع رو پیگیر هستیم. این نیست که ما الان 0% از کالای تولیدی در بازار که ایرانی هستند شناسه کالا دارن، نه، ما چیزی حدود 25-30% اگر اشتباه نکنم، حالا آمار دقیق ندارم، نمیدونستم بخواید این تاره بپرسید،
بله،
از داخلی هامون هم شناسه کالا گرفتن، یعنی این نیست که اصلا نگرفته باشن، یعنی این به خاطر همین پیگیری هایی که ستاد داره انجام میده و زیرساخت این موضوع کامل مهیاه. ما فقط خواهشی که داریم تولید کننده ها برن این کار رو انجام بدن، برای ما تشخیص کالای قاچاق با غیر قاچاق خیلی راحت تر میشه، ما کمکشون میکنیم. ما تو همین طرحی که اجرا کردیم، خود دوستان در اتحادیه تولید کنندگان پوشاک اعلام کردن،
بله،
خیلی بیشتر تونستن نیروی کار فراهم کنن، خیلی اشتغال ایجاد شده با این اقدامات.
یعنی این که شما میفرمایید ما کمکشون میکنیم، تا به حال این کار انجام شده؟
دقیقاً طرحایی که
خب بذارید از آقای احمدیان بپرسیم ببینیم حرفای شما رو تایید میکنن یا نه. آقای احمدیان،
بله.
آقای سبادکوی صحبت‌هاشون رو شنیدید؟
که به طور جدی از همینجا محافظت را از کنم، آقای دکتر هندیانی که معاونت محترم اقتصاد قاچاق کالا و ارز هستن شخصا ورود کردن، تعداد خیلی زیادی رو به صورت پایلوت حتی بازدید کردن، خودشون با اینکه یک مقام عالی در این حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستن، اومدن در واقع حتی در نمایشگاه و خاطرم از سال گذشته تشریف بردم و تک تک غرفه ها با مدیران عامل در واقع صنایع پوشاک مذاکره کردن، حتی توصیه کردن و حتی به بعضی ها هم اختیار دادن که باید در فرایند در واقع این شناسه گذاری کالا وارد بشن. اما به نظر من این عدم تمایل در واقع موجود در عرصه این شناسه و گذاری کالا به یه بخشش هم میتونه به بخش مالیات ها برگرده. یک چیزی که حالا تولید کننده ها رو نگران میکنه، چون به هر حال وقتی در قالب این شناسه گذاری قرار میگیره دیگه باید موضوعات مالیاتی هم خیلی دقیق تر پیگیری بشه. این مقاومتی موجود هست، نه به خاطر موضوعات در واقع کالای خارجی، بلکه به خاطر اینکه تولید کننده ها حالا حتما در واقع یک نگرانی دارن که این فراینده بشه صورت. به هر حال یه واقعیتی که از تولید و کارآفرینی ما یه مقدار خب نیاز به آموزش داره، نیاز به خب خیلی از موضوعات هم گاهی اوقات انقدر قوانین و مقررات نوسان داره، الان مثلا از معافیت‌های مالیاتی صحبت میشه و بعد می‌بینیم در عمل اعمال نمیشه، خیلی از موضوعات این شکلی. اون چیزی که بنده خب باید عرض کنم، بله ستاد کاملا همراهی کرد، ستاد در واقع میاد بازدیدهای لازم رو داره، حتی من خودم بارها در واقع جناز جناب آقای دکتر هندیانی رفتیم با در واقع با انواع در واقع برندها و به اصطلاح تولیدکننده‌های بزرگ ایشون مذاکره کردن و هم در قالب توصیه و ارشاد هم در قالب اخطار به اونها در واقع این رو متذکر شدن که باید این شناسه گذاری اتفاق بیفته، که البته این کار داشت شکل گرفت که خود به همین موضوعات مربوط به در واقع انتشار ویروس کرونا و در واقع مختل شدن بازار رو
تأثیر داشته. بله
امروز من به ذات خاطر میخوام عرض کنم از این تریبون و رسانه ملی واقعا عدد بسیار چشم، یعنی اصلا این اقتصاد مختله و من یه نکته خدمتتون عرض کنم که اقتصاد پوشاک در صورتی که مختل بشه و کارآفرینان پوشاک دست بندوبینن تعداد بسیار زیادی که ما پیش بینیمون اینه که 2 میلیون نفر در صنایع زنجیره‌های مختلف پوشاک و نساجی فعالیت دارن، این و این یک صنعت و صنف کارآفرینه و این بدون شک با این موضوع از موضوع ما در واقع واقعا میخوام از این تریبون ملی هم استفاده کنم بگم واقعا مسئولان بیان و به داد این بخش برسن و کمک کنن. ولی اون چی که مسلم هست اگر که واقعا فراینده شفاف بشه، دولت بیاد یک برهی به یک پنجره های در واقع معافیت های مالیاتی رو برای تولید کنندگان پوشاک قرار بده، اونا من میدونم این مهمترین بخشی که اونا رو نگران میکنه که زیر بار این در واقع درج شناسه در واقع کالا نرفتن بحث مالیاتیه.
بسیار خوب.
واقعا یک تولید کننده نمیدونه چه اتفاقی میفته و سیستم های مالی رو در واقع حسابداری خودش رو شاید نتونه منظم کنه.
بله. حالا اینا که شما میفرمایید در واقع مجموعه عواملی هست که باید توسط وزارت صمت پیگیری بشه دیگه.
بله.
بذارید که حالا
فقط 5 سال
خواهد سریع بفرمایید لطفا.
پنجره در واقع بخشیدگی های مالیاتی برای کارآفرینان صنعت پوشاک اعمال بشه، باید به تمام این فرایندها اونها خودشون استقبال میکنن میان. و الان خب یه بخش هم باید قبول کنیم، کارآفرینان انقدر در واقع درآمدهای در واقع چشمگیر یا منافع بیشتر الان اینجوری که میخوان چراغ رو روشن نگه‌دارن یا این
درسته
که حالا ایجاد کردن.
خب اینا که شرایط اضطراری انشالله برطرف خواهد شد.
واقعا همونطور که مقام معظم رهبری اینو فرمودن که ویروس منحوس کرونا، واقعا ویروس منحوس کرونا در بخشی از و بدنه مهمی از صنایع ما به خصوصی صنایع خانگی و صنایع کوچک و صنایع متوسط اون که پوشاک در این بخش قرار میگیره لطمه وارد کرده.
بسیار خوب، متشکرم آقای احمدیان.
خداوند کمک کنه که
انشاءالله. خب بذارید که ما نظر آقای سوادکوهی رو هم بدونیم. آقای سوادکوهی شما هم خواهش کنم کوتاه اگر تکمله‌ای دارید بفرمایید، بعد با جناب علی خدافظی میکنم.
من تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. فقط یه دو تا موضوعی که من خدمت شما عرض کنم. ببینید ما وظیفه داریم مبارزه با قاچاق پوشاک رو انجام بدیم، حتی یک عدد باشه، یعنی اون یک عددش وظیفه ماست و ما پیگیر هستیم، قطعا کوتاهی هم نخواهیم کرد. فقط بحثی که داریم، خواهشی که داریم از تولید کنندگان محترم، حالا شما خودت تو بحث اول برنامه هم بود بحث مالیات و بحث شناسه، این شناسه کارا رو بگیرن. تشخیص ما برای شناسایی کارای قاچاق از غیر قاچاق خیلی راحت تر میشه. موضوع بعدی هم چون دو سه بار اوایل فرمایشاتتون صحبتات فرمودید که ستاد مقابله برندها و طرح‌های پوشاک رو رها کرده یا متوقف شده، این موضوعات رو بهتون بگم. ببین سیاست‌های ستاد واقعاً اینه که از تولید ملی حمایت بشه. سالم که سال جهش ملیه، جهش تولید، و ما وظیفه داریم در این راستا گام برداریم. تو قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق تأکیدات اکید معاون محترم امور مقابله جناب دکتر شایسته در هر جلسه به بنده اینه که هر به هیچ وجه رها نشه. پیگیر هستیم، واقعا دنبال این هستیم که اگر ما یک فرصت شغلی ایجاد کنیم، یک فرصت شغلی کمکی کردیم.
ما هم دعا میکنیم که شما و همکارانتون موفق باشید که مردم کشورمون خودشون تولید کنن و خودشون مصرف کنن و اقتصاد ملی روز به روز قوت بیشتری بگیره. با شما خداحافظی میکنم و تشکر میکنم.
مایید باشید. خداحافظ شما.
درود بر شما.
ما برند ایرانی نداریم. خرده فروش ها برای که داخل فروشگاه هاشون اینا رو به عنوان جنس خارجی بفروشن، میان به ما پیشنهاد میکنن که فلان مارک خارجی رو بزنید.
مارکای بروز باشه بهتره دیگه.
جنسای ما واقعا همون خارجی، کار کیفیت بالاست، ایرانی هم اصلا نیست.
کیفیت ایرانی اصلا خوب ندید
اصلا.
مردم پولی که میخوام بدم، مثلا اگه بخواد یه تیشرت بخره 100,000 تومان، میگه میرم مارک فلان میخرم، واسه چی ایرانی بخرم؟
اینا چه جوری وارد میشه؟ چه جوری شما از کجا میگید؟
از ترکیه میاریم خودمون.
گمرک قاچاق میاد.
بعضیش از گمرک بازی میشه، بعضیش هم از 70% قاچاق بوده.
امروزی مستقیما کسی بریم نماینده بگیریم، خرید کنیم، بریم ثبت سفارش بکنیم، بریم السی باز کنیم، از شرکت اصلی مبدا خرید کنیم، غیر مستقیم خرید میکرد.
کمتر از انگشتان یک دست از این عده در ایران نمایندگی قانونی دارن.
برند معروفی این مارک خارجیه یا این بالایی ها زده روش؟ کتا هم برنده ایتالیایی همش اکس.
برند های آرم ها یا مارک هایی که روی کالا خورده جز مارک های معروف خارجی هستش.
قاچاق نه، تولید خودمون، فقط مارکش داریم استفاده میکنیم اینجا.
یه اسم گذاشتیم، جنسش هم داریم از تهران تهیه میکنیم.
چرا خب مثلا برند ایرانی یا مارک ایرانی نمیذاریم؟ فرهنگ سازی نشده.
خب خیلی متشکریم که هنوز هم ایران امروز رو گوش میکنید. حالا ساعت 13:20 و 16 ثانیه است و ما داریم درباره موضوع قاچاق منسوجات و پوشاک صحبت میکنیم. الان ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی کشور. آقای ابوترابی سلام میکنم به شما و روزتون بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین همکاران محترمی.
آقای ابوترابی، ما در قسمت قبلی برنامه نمیدونم جناب علی شنیدید یا نداشتیم، با مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و همچنین اتحادیه پوشاک صحبت میکردیم. صحبت از این بود طرحی که در سال 97 برای مقابله با عرضه پوشاک قاچاق در واقع تصویب و اجرایی شد و یک سال هم ظاهرا با موفقیت اجرا شد، بعدن یه مقدار کمرنگ شد که البته تا حدودی آقای سوادکوهی این رو تکذیب کردن، ولی خب به هر حال شواهد نشون دهنده این هست که به آن شکلی که ممکن و مؤثر بود و مؤثر بود پیگیری نشد. ظاهرا شما، این که عرض می‌کنم، شما به عنوان کمیسیون قضایی مجلس درباره چرایی توقف طرح مقابله با عرضه پوشاک نامه هم نوشتید به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. اول در مورد این نامه اگر در جریان هستید توضیح بدید، بعد سوالات دیگری دارم که خواهم پرسید.
بله، این نامه تهیه شد، بعد هم به نظر و تایید امضای ریاست محترم کمیسیون قضایی جناب آقای غفرآبادی رسید که ارسال بشه در خصوص قاچاق کالا و ارز، که چرا این طرح علارغم اینکه کارهای مثبتی و نتایج مثبتی داشت، بعد از اتفاقات و اختشاشات آبان ماه سال قبل یک دفعه این طرح با اینکه عرض کردم نتایجش هم نتایج مثبتی بود، چون فرآینده کارهای فرهنگی زمان بره، لحاظ فرهنگی برندهای داخلی درون به خصوص مراکز مال و مراکز پاساژهای بزرگ، این لحاظ فرهنگی اگر مارک ها و برندهای ایرانی به فروش بره، یواش یواش توی بازار و توی کشور هم اثر مثبتی میذاره.
خب جواب نامه شما چی بود آقای ابوترابی؟
هنوز ما نامه دریافت نکردیم و ما هم اعتقادمون اینه که دقیقاً این فرمایشی که شما هم فرمودید، ما هم به همین نتیجه رسیدیم که بعد از اختشاشات آبان ماه 98 این فرایند خیلی خوبی که طی میشد.
آقای ابوترابی ببینید، حالا بحث کرونا به نظرم میرسه که خیلی تأثیر گذاشت در قدرت خرید مردم و این کسری قدرت خرید مردم قاعدتا منتقل شد به تولید کنندگان. وقتی که تیراژ میاد پایین، حضرت عالی هم مطلع هستید، به هر حال تولید در داخل کشور ما صرف نمیکنه. به زبان ساده شاید یکی از دلایل این که این طرح تضعیف شد همین بود، و اینکه حالا عوامل دیگری هم آقای سوادکوهی گفتن. حالا شما به عنوان مجلس که در جایگاه قانونگذاری و هم در جایگاه نظارت هستید، اولا بفرمایید که خب این نامه‌ای که شما فرستادید و پیگیری کردید چرا در واقع پاسخش گفته نشد، و آیا برای اینکه پاسخش گفته نشد هم پیگیری کردید یا خیر؟
این نامه رو ما تازه اخیراً فرستادیم ولی جوابی هنوز دریافت نکردیم. انشالله در برنامه مون هست که اگر ظرف این دو هفته آینده جوابی دریافت کنیم مجددا پیگیری کنیم. اما این که من عرض میکنم خدمت شما در جواب صحبت و فرمایش شما، ما در سال حدود 1.8 میلیارد قاچاق کالای منسوجات، لباس، البسه داریم. خب اگر ما بتونیم، جالب اینه که عمده این هم به صورت قاچاقه و به عمده این هم به صورت برندهای مطرحه، و ما اگر بتونیم بیایم در مراکز بزرگ تجاریمون فرهنگی که الان به سمت برندهای خارجی هست با که عمدتا هم قاچاق، من از سرم 1.8 میلیارد دلار.
آقای ابوترابی، این 1.8 میلیارد دلار مال چه سالیه؟ سال 98
سال 98
سال گذشته است دیگه.
بله مال گذشته
است، سال گذشته است.
خب خدمت شما عرض کنم اگر ما بتونیم همینو در زمینه اشتغال، چون ما میدونید که عمده اشتغالات منسوجات، لباس، البسه، اشتغالات خانگی من محرومین، اونایی که در حد به ذاتشون میدونه چرخ خیاطیه یا حالا بحثایی مثل سازمان های مختلف حمایتی یا سازمان زندان ها و غیر مزادکه، یه اشتغال عظیمی در مراکزی که واقعا مثل سرپرست خانوارها یا مثل معلولین ایجاد میشه. واقعا من انتظارم اینه که قاچاق کالاور مسئولانه با دقت بذار این که توضیح کنن، بذار این که چی کنن، یه برخوردی بکنن. ما این 1.8 میلیارد دلار ببریم به این محرومینی که بهترین اشتغال در قشر محرومین به وجود میاد.
آقای ابوترابی، ظاهرا ما حداقل 2 میلیون نفر در صنعت پوشاک مشغول به کار داریم که البته در ماهای اخیر یه تعدادی از اینها افت داشتن، یعنی ریزش کردن. حالا سوال من این استش که شما در مقام قانونگذاری در مجلس هستید، باز تاکید میکنم در مقام نظارت هم هستید، این مسائلی که میفرمایید مسائل بدیهی و روشنیه، باید این اتفاقات بیفته. سوالم اینه که آیا مجلس محترم چه تمهیداتی میخواد بیاندیشه برای اینکه اولا قاچاق کمتر بشه، کم رنگ بشه و تا اونجایی که امکان داره به حد صفر برسه و بعد به این وسیله مشوقهایی هم در اختیار تولید کنندگان داخلی قرار بگیره که اونها هم تولیدشون رو هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی افزایش بدن که ما به طور اتوماتیک فشار مضاعف بیاریم بر پدیده قاچاق و قاچاق رو کاهش بدیم؟ خواهش کنم کوتاه بفرمایید که فکر می‌کنم چند دقیقه فرصت نداریم.
و دهم اصلاح کردیم قانون قاچاق کالاور رو، توی این زمینه هم همچنین اگر جایی کمبودی خلایی هست مجریان به ما اعلام بکنن، ما اعلام استقبال میکنیم، اعلام آمادگی میکنیم قانون اصلاح کنیم. اگر قانون جدیدی نیازه وضع کنن، من از همینجا خواهش همینه، اونه که پیشنهاداتی دارن در این راستا استقبال میکنیم، به ما انتقال بدن که ما مجددن مثل مدرسه نهم یا مدرسه دهم که اصلاح کردیم مجددن این قول رو بهشون میدیم که اصلاح کنیم. بذار تو بوده نظارت هم همین نامه و همین مصاحبه و همین تو توضیحی که خواستیم، همین ها بوده نظارتی مجلسی است که ورود شده.
بله آقای ابوترابی، ما فقط 2 دقیقه فرصت داریم، من خواهش کنم شما با ما ارتباطتون رو حفظ کنید. آقای احمدیان که مشاور عالی اتحادیه پوشاک هستن پاسخ شما رو بگن و بعد خداحافظی کنیم. آقای احمدیان خواهش کنم بفرمایید، فقط سریع بفرمایید لطفا اگر پیشنهادی دارید. آقای احمدیان، خب ارتباطشون با من قطع شده. آقای ابوترابی، اگر شما تکمله‌ای دارید خواهش می‌کنم که بفرمایید. پس شما می‌فرمایید که عزم مجلس برای این قضیه جدیه و شما دنبال پیشنهاداتی می‌گردید که عملی و میسر باشه.
ما هر پیشنهادی از جانب مثلا آقای احمدیان یا بقیه عزیزان فرق نمی‌کنه، اعلام استقبال می‌کنیم که حاضریم کمک بدیم و انشاءالله دوستان پیشنهاداتشون رو ما ارائه بدن تا ما ورود کنیم برای اصلاح، اگر نیازه اصلاح قانون یا حتی اگر نیازه وضع قانون.
بله بسیار خب، حالا ما هم در رسانه به حکم وظیفه تلاشمون رو کردیم که هم نظرات شما رو بشنویم به عنوان نماینده محترم مجلس، هم نظرات نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و عرض رو و همچنین نظرات اتحادیه پوشاک رو بفهمید. خواهش کنم،
همچنان اعتقاد دارم که قاچاق کالاور تو این مورد اون رسالت اصلیش یعنی اون وظیفه اصلیش رو انجام ندادن. بله. این نامه‌ای که الان ما تهیه کردیم و با امضای رئیس کمیسیون قضایی داریم الان دادیم، این به عنوان یک بُعد نظارتی ماست که چرا واقعا اون اهتمام لازم توی موضوع به این مهمی که قشر ضعیف ایجاد اشتغال براشون میشید و چرا واقعا تعلل میکنن و عمده حالا منسوجات ما و البسه ما متاسفانه قاچاقه.
خب پس به این ترتیب مردم هم از شما به عنوان مجلس انتظار دارند که نتیجه این نظارت و بازخواست رو در اختیار مردم قرار بدید.
حالا شما تماس بگیرید با ما تا نتیجه این نظارت رو
حتما با برنامه‌های در این مورد خواهیم گذاشت و از نظرات حضرت عالی و دیگر همکارانتون استفاده می‌کنیم. با شما هم خداحافظی می‌کنم.
باید باشه. خدا.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، حالا ساعت 13:28:42 است. زمان پخش برنامه به پایان رسیده. روز خوشی رو برای شما آرزو میکنم. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.